اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد شنبه 5 مهر ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 10:30 شامگاه جمعه 26 ماه سپتامبر 2014 میلادی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و سرفرازی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر ویرجینیای آمریکا، که به بخشی از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد مسئله اتمی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید
ایشان گفت که در این مرحله ایران و ما در این وارد مذاکرات جدی هستیم در مورد مسئله اتمی و بهتر است که ایران این فرصت طلایی رو نگذاره که از دست بره و این رو فرصت رو دریابه.
و آنگاه کلامی کوتاه از گفته‌های خانم رویا بهرامی، هنرمند چیره دست سنتور را خواهید شنید که میگوید
آهنگایی که میسازم در واقع مثل حالت دفترچه خاطراته. من در واقع از زندگی انگیزه میگیرم، میخوام داستانمو بگم.
و در خلال برنامه آقای حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی، در ادامه بحث‌های قبلی خود در مورد مسئله تبعیض میگوید
یک بستر تبعیض‌آمیز که در درون قانون وجود داره باز نسبت به دو جنس پسر و دختر وجود داره و این موضوع سبب میشه تا سن کودکی کلن پایین فرض بشه و این تالی فاسد متعدد میتونه داشته باشه.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. به نقل از دیپلمات‌های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران گفته می‌شود در برطرف ساختن اختلافات عمده میان طرفین پیشرفتی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیروز جمعه یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت در مسائل اصلی، یعنی غنی‌سازی و تحریم‌ها، ما همچنان از هم دور هستیم، و اضافه کرد ایران و شش قدرت جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده دوباره ملاقات خواهند کرد، اما هنوز تاریخ و محلی تعیین نشده است. یک مقام ارشد ایرانی نیز ارزیابی مشابهی از مذاکرات که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت ارائه داد و گفت علی‌رغم ساعت‌ها مذاکره و تشکیل جلسه، حتی ذره‌ای در برطرف ساختن اختلافات عمده پیشرفتی حاصل نشده است. وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه دیروز اعلام کرد به دلیل نبود پیشرفت عمده در مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهان، دیدار بین دو طرف لغو گردید. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، به خبرنگاران گفت تا این لحظه، یعنی لحظه‌ای که او با خبرنگاران سخن می‌گفته است، پیشرفت عمده‌ای صورت نگرفته بوده است. قرار بود بامداد امروز شنبه جلسه‌ای بین کشورهای موسوم به 5+1 از یک سو و مقامات ایرانی از سوی دیگر تشکیل شود، اما به علت عدم پیشرفت لازم ملغا گردید. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، مشخص نساخت که جلسه در چه سطحی قرار بود تشکیل شود، اما دیپلمات‌ها قبلا گفته بودند آنها زمانی را برای جلسه وزیران 5 عضو دائمی شورای امنیت و ایران کنار گذاشته بودند. پیشتر در روز جمعه دیروز دیپلمات‌های ارشد از آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران برای دومین روز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گفتگو نشستند. روز پنجشنبه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با یکدیگر ملاقات کردند. ایران و شش قدرت جهانی باز ضرب‌العجل سوم آذر ماه برابر با 24 ماه نوامبر پیش رو برای رسیدن به توافق در مورد محدود شدن برنامه اتمی ایران در برابر کاستن از تحریم ها روبرو هستند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه پس از ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهار داشت حل مسئله اتمی هرگز از این نزدیکتر در 10 سال گذشته نبوده است. با این حال هشدار داد کارهایی که هنوز باید انجام بگیرد احتمالاً بسیار دشوار خواهد بود.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. پارلمان بریتانیا شرکت در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عراق را تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران بریتانیا روز جمعه دیروز با 524 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف راه را برای پیوستن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به عملیات نظامی فعلی به رهبری آمریکا هموار ساختند. 6 فروند جنگنده بمب‌افکن تورنادو جی آر 4 مستقر در قبرس برای شرکت در حملات هوایی آماده شدند. در خبر دیگر، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا ژنرال مارتین دمسی میگوید بازستانی مناطقی در شرق سوریه که در کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد یک نیروی 12 تا 15 هزار نفری را ایجاب خواهد کرد. برای در این زمینه گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که ژنرال مارتین دمسی دیروز جمعه در واشنگتن گفت به اعتقاد ما او و دیگر مقامات آگاه برای پس گرفتن نواحی از دست رفته به 12 تا 15 هزار نفر نیاز خواهد بود. هفته پیش کنگره آمریکا برنامه‌ای را برای تعلیم و تجهیز اپوزیسیون معتدل سوریه جهت نبرد با حکومت اسلامی تصویب کرد. انتظار می‌رود که شمار اولیه رزمندگانی که قرار است آموزش ببینند حدود 5000 نفر باشد. ژنرال دمسی که در محل ساختمان پنتاگون با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت حملات هوایی آمریکا و متحدان آن ساختار فرماندهی و کنترل و توانایی لوجستیکی گروه داعش را مختل کرده است. وی افزود عملیات نظامی هدفمند نیز تأثیر ویران کنندهی بر زیر ساختهای آن داشته است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت حملات هوایی پیکارجویان را از آزادی حرکت محروم ساخته است. وی افزود در این هفته بیش از 200 حمله هوایی در عراق و 43 حمله در سوریه صورت گرفته است. پارلمان بلژیک پیشنهاد دولت آن کشور را برای اعزام 6 فروند جت جنگنده جهت پیوستن به ائتلاف در نبرد با پیکارجویان گروه دولت اسلامی با 114 رأی موافق در برابر 2 مخالف تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حتی قبل از رأی پارلمان در روز جمعه دیروز 6 فروند جنگنده F-16 در مسیر خود به اردن از یک پایگاه هوایی بلژیک به سوی آراکسوس در یونان به پرواز در آمدند. آنها از امروز شنبه در اردن مستقر خواهند شد. وزیر دفاع بلژیک به قانونگذاران گفت هواپیماها در عملیات نظامی که دولت عراق درخواست کرده است شرکت خواهند کرد. بلژیک همچنین 2 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 را برای انتقال 120 خلبان و خدمه پشتیبانی و حمل تدارکات مورد نیاز مأموریت فرستاده است. در حال حاضر این مأموریت 1 ماه خواهد بود، اما ممکن است تمدید شود. خبر دیگر حاکی است که دانمارک نیز به ائتلافی که به حملات هوایی علیه دولت اسلامی در عراق دست زده است پیوسته است. قانونگذاران در بریتانیا و بلژیک نیز در مورد مشارکت 2 کشور در حملات بحث می کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نخست وزیر دانمارک دیروز جمعه اظهار داشت دولت او 4 فروند هواپیمای عملیاتی و 3 جت ذخیره همراه با 250 خلبان و پرسنل پشتیبانی خواهد فرستاد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه دیروز در مجلس عوام گفت خودداری از اقدام علیه این گروه تروریستی یک گزینه نیست و افزود موضوع درباره تروریست های روان پریشی است که ما را می کشند و ما باید این تشخیص را بدهیم که آنها به ما اعلان جنگ دادند. این بود بخش اول اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اوباما، حسن روحانی. امروز هم مانند شنبه های گذشته آقای دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر ویرجینیای آمریکا، در این بحث هفتگی ایشان به تجزیه و تحلیل اهم رویدادهای هفته که گذشت می‌پردازند. جناب دکتر نفیسی، با سلام و درود و سپاس از اینکه وقتتون رو هر هفته در اختیار رادیو تماشا در صدای آمریکا می‌گذارید.
بسیار متشکرم.
جناب دکتر نفیسی، هفته‌ای که گذشت مسائل و رویدادهای مهمی در منطقه و جهان رخ داد، از جمله تشکیل ائتلاف به رهبری آمریکا برای سرنگونی گروه‌های تروریستی و در رأس آنها گروه داعش و موضوعات مهم دیگری، مسئله اتمی و و و و سرآمد همه اونها سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، که البته حضرت عالی هم به نیویورک تشریف برده بودید و از نزدیک شاهد ماجرا بودید، به ویژه ملاقاتی هم با آقای حسن روحانی داشتید. بفرمایید که چه تحفه آورده اید برای دوستان و شنوندگانتون در رادیو تماشا از صدای آمریکا.
در هفته که گذشت، همونجوری که اشاره فرمودید، به خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سران کشورها در اینجا جمع شدند در نیویورک و سخنرانی های جالبی شد که البته در رأس اونها همجور که اشاره فرمودید سخنرانی پرزیدنت اوباما و آقای روحانی رئیس جمهور ایران بود. در سخنرانی آقای اوباما انواع زوایای برخورد با مسئله تروریسم مطرح شد و ایشون اشاره کرد که باید این مسئله رو از درون خانواده ما پیگیری کنیم، تا بیاد به کتاب‌های درسی، تا بیاد به فرقه گرایی، تا بیاد به سرکوب مردم. تمام اینها رو باید دول منطقه چاره براش بیندیشن. و خب در نهایت هم وقتی که به این مرحله از روی یا روی میرسه که خب طبیعتاً نیروی نظامی استفاده خواهد شد و ایشون همه رو دعوت کرد برای همکاری. یک اشاره هم کرد به ایران که اشاره خیلی کوچکی بود و ایشون گفت که در این مرحله ایران و ما داریم وارد مذاکرات جدی هستیم در مورد مسئله اتمی و بهتر است که ایران این فرصت طلایی رو نگذاره که از دست بره و این رو فرصت رو دریابه، که به نظر من اشاره آقای پرزیدنت اوباما به این بود که در دو ماه آینده انتخابات میان دوره مجلس خواهد بود و اگر که سنا اونجور که پیش بینی میشه به دست جمهوری خواهان بیفته، اون وقت مسئله پرونده اتمی ایران دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد شد. چون درست 20 روز بعد از اون قرار است که نهایت، یعنی 24 نوامبر قرار که قرارداد بسته بشه بین طرفین و البته تا اون زمان هنوز سنای قدیم برجاست و اگر که ایران اقدام مثبتی بکنه و البته ایالات متحده هم اقدامات مثبتی بکنه و به یک جایی برسن که رسیدن، وگرنه مشکلات عدیدهی بروز خواهد کرد، چون اصولا جمهوری خواه علاقه چندانی به این که پرونده ایران بسته بشه ندارد. بنابراین تصور من این است که پرزیدنت اوباما منظورش از این فرصت طلایی این موضوع بود. جناب اوباما همچنین به مسئله روسیه اشاره گذرایی کرد که چندان هم گذرا نبود و روسیه رو در واقع یک مشکل جهانی اعلام کرد و اینکه به همسایگانش تجاوز میکنه و غیره. و در نهایت پرزیدنت از مردم جهان خاص که در مقابل این روش نامردمی و حیوانی گروه های مثل داعش با هم همکاری کنن و تمدن در مقابل عدم تمدن و توحش اقدام بکنه و غیر ازاری. در مورد جناب روحانی که من در یک مهمانی هم دیشب در حضور ایشون بودم،
یعنی در واقع پریشب مهمانی روز پنجشنبه شب،
بله 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 من مهمانی پنجشنبه شب بودم.
بله بله.
در مورد آقای روحانی که بنده در یک جلسه هم در حضور ایشون بودم، اشاره که شد به مسئله اتمی جالب بود، به خاطر اینکه آقای روحانی صراحتاً گفت که ما این مسئله اتمی رو به یک جای میرسونیم و تمامش میکنیم و پرونده رو خواهیم بست، و این رو با قاطعیت بی‌نظیری گفت که لااقل در مجالس عمومی ما ندیده بودیم. و همچنین ریاست جمهوری ایران اشاره کرد که ما در این مرحله به عراق کمک فوق‌العاده کردیم و شهر بغداد رو ما نجات دادیم، اربیل رو ما نجات دادیم، شهر ترکمن نشین قسمت غرب اربیل رو ما نجات دادیم و هیچ اشاره‌ای به کمک‌های دیگران نکرد در این مرحله، مگر نقش خود ایران در نجات شهرهای عراق و اینکه ایران مهمترین نیروی ضد تروریست منطقه است و کشور ثبات و قدرت و آرامشه و این ثبات و قدرت و آرامش ساده به دست نیامده و بهتره که ایالات متحده و دیگران روی اون حساب کنن، بدین معنا که ایشون در یک مصاحبه دیگه که انجام داده و حتی در همون سخنرانی در سازمان ملل آشکارا به این موضوع اشاره میکنه که بایستی مسئله اتمی ایران حل فصل بشه تا ایران اون وقت به عنوان یک متحد واقعی وارد عمل بشه و ریشه‌کن تمام این جریانات تروریستی بشه که البته ایران به طور دائم اون رو به گردن خود کشورهای غربی میاندازه و میگه اینها باعث شدن. همین دیشب هم باز دیدم آقای رحیم صفوی در این مورد سخنرانی کرده و گفته که کشورهای غربی این رو باعث شدن و در مقابل سرکوب این داعش هم بی ارزگی و بی همتی به خرج دادن و نهایتا این که ایران بر یک فرمولی حرکت میکنه که عبارت از این است که داعش رو خود غربی ها درست کردن، خود غربی ها هم پشتشن و مبارزه با داعش رو هم تا زمان بمباردمان اونها جدی نمیگرفت، ولی الان داره میگه که بله دارن بمباردمان میکنن ولی به اصطلاح با بی ارزگی این کار رو میکنن و ما هستیم که میتونیم از پس اینها بر بیاییم و برای این که ما وارد معرکه بشیم بایستی در کنار ما قرار بگیرن، به این معنا که با خواستهای ما در مورد پیمان اتمی موافقت بکنن. این در واقع خلاصه اون چیزیست که آقای روحانی در واقع در نظر داره. البته اشارات دیگر هم ایشون کرد که من جمله به این که به علم و به قدرت علم و به اینجور داستانها، و جالب این است که یک خانمی هم که در جلسه اومد و صحبت کرد از طرف دانشجویان ایرانی، ایشون فارغ التحصیل دانشگاه معتبری بود در رشته مهندسی، دکترا گرفته بود، دختر جوانی بود، ایشون هم تاکید بسیار زیادی کرد بر علم و هم بر این که بایستی در ایران فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد بشه، بایستی اجازه بدن که زنان در تمام رشته‌های علمی شرکت بکنن، محظورها و مشکلات از سر راه زنان بردارن. و از همه جالب‌تر فکر می‌کنم سخنرانی آقای پروفسور رضای صد ساله بود که ماشاءالله با صلابت و با تمرکز ذهن و با آمادگی ذهن بسیار خوب سخنرانی که نوشته بود خون، و اون هم باز درباره این بود که ملت ایران ملت کهنه، ملت مداراست، ملتی نیست که با خشونت و با جنگ و اینها باشه. اشعار خون از فردوسی و حافظ و همه اینها به پرزیدنت روحانی همونو میگفتن که در واقع شعار ایشون هم هست که همون شعار اعتداله. و واقعا آقای روحانی یک اشاره کرد که به طنز و اون بسیار به جا بود و این گفت که ما در این مدیریت جدید کشور دیگه تصمیمات آنی و دقیقه‌ای نمیگیریم که دقیقاً به اون کارهای حماقت‌آمیز و جنون‌آمیز احمدی نژاد بود و همه جمعیت البته یک پاسخ مثبتی دادن و دست دادن و گفت که ما کار رو به دست کاردان سپردیم، به دست متخصصین سپردیم، ما اعتقادی برای این نداریم که باید دنبال اقتصاد خودکفا بریم. و یک شعاری که بعضی ها در ایران میدن که باید همه چیز خودمون درست کنیم و تولید کنیم و به جا بیندازیم، اینها گفت بله این میشه، ولی در مقام مقایسه مثل اینه که بگیم با وجود این که هواپیمای جت و ماشین و اتومبیل و قطار وجود داره ولی ما با پیاده از شهری به شهری میریم. بله میشه، ولی پیاده رفتن ما از شهری به شهری ممکنه که ماها طول بکشه، ولی با هواپیما ممکنه چند دقیقه طول بکشه. بنابراین آدم عاقل اون پیاده رفتن رو انتخاب نمی‌کنه، بایستی با جهان تعامل کرد و به خصوص مسئله تعامل با تمام جهان را با تاکید بسیار زیادی ایشون تکرار کرد.
بله، ببینیم که آینده چه قضاوتی خواهد کرد. جناب دکتر نفیسی، و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو تماشا گذاشتید. دوستان عزیز، آقای دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی بودند در دانشگاه استرایر ویرجینیا آمریکا که هر هفته شنبه ها صبح در همین ساعت در بحث تحلیلی شرکت میکنن. آقای دکتر نفیسی، سپاسگزارم.
بسیار متشکرم و موفق باشید.
درود بر شما.
قربان شما.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و اما دوستان عزیز، اینک گفتگویی با یک خانم هنرمند با تجربه ایرانی که در نواختن سنتور شیر دست و به عبارتی دستی به سزا دارد.
تالار تیولی در مرکز شهر واشنگتن، یکی از مراکز معتبر هنری در آمریکا که در سال 1924 افتتاح شد. این تالار در سال 2005 تحت سرپرستی گالا قرار گرفت، سازمانی غیر انتفاعی که هدفش حفظ و گسترش فرهنگ لاتین و حمایت و پشتیبانی از هنرمندان اسپانیولی زبانه.
گالا امروز میزبان رویا بهرامی، خواننده، نوازنده و آهنگساز ایرانی است. خانم بهرامی همراه با گروه موسیقی بین‌المللی خود کنسرتی رو به روی صحنه میبره که اسمش هست رقص مهتاب. این برنامه شامل مجموعی از آثار موسیقی تلفیقی این هنرمنده، موسیقی ایرانی همراه با جاز، فلامنگو و تانگو. ما هم به اینجا اومدیم تا گزارشی رو برای شما تهیه کنیم، با ما همراه باشید.
رویا بهرامی سالهاست که در واشنگتن زندگی میکنه. او یکی از هنرمندان فعال ایرانی در شرق آمریکاست. کنسرت های موفق زیادی داشته و دستاورد های ارزنده ای کسب کرده. ساز اصلی رویا سنتوره، ولی دوره های آهنگسازی رو پشت سر گذاشته و با سازهای مختلف و موسیقی ملل به خوبی آشناست. او گروه موسیقی رویا رو 7 سال پیش تشکیل داد.
گروه ما در واقع از سال 2007 شکل گرفت، ولی خب به دلیل اینکه من سیر تکاملی آهنگسازی خودم و همینطوری به هر حال به طبیعتا پیش گرفتم، این گروه هم همینطوری به طور طبیعی تا حدی تغییر کرده، رشد کرده، کمی جابجا شده.
رویا بهرامی در بیشتر آثارش از سنتور استفاده میکنه و این ساز نقشی محوری در قطعات داره. با این حال او در این کنسرت در برخی از ترانه ها سنتور رو کنار گذاشت و این ساز ایرانی حضور کمتری در صحنه داشت.
ساز اصلیم سنتور بوده همیشه، ولی الان نمیتونم بگم دیگه به اون صورت محوریه. من سنتور نمیزنم تو اون قطعه، میخونم. برای اینکه نوع سازی که هست سنتور با وجود زیباییشون، صدا دهندگی خیلی جادویی که داره، من خیلی کشش دارم بهش، یه محدودیت های کوک داره. یعنی خیلی تنظیمای آخرم، این آهنگای آخرم اینقدر توش به اصطلاح ماجولاسیون و این چیزا هست، اینقدر نوت‌های مختلف، گام‌های مختلف نیاز هست که با سنتور نواختنش یه حالت طبیعی نبود.
او در آفرینش این قطعات از آثار شعرای ایرانی بهره می‌گیره. شعرایی چون مولانا، حافظ، فریدون مشیری، سهراب سپهری و یا احمد شاملو. این اشعار به زبانهای فارسی و انگلیسی خونده میشن.
مثل خیلی هنرمندای دیگه، آهنگایی که میسازم در واقع مثل حالت دفترچه خاطراته. من در واقع از زندگی انگیزه میگیرم، میخوام داستانمو بگم. بعد خیلی موقع ها این مفاهیم و این مطالب و این به اصطلاح چیزای اون که میخوام مطرح کنم تو شعر مولانا مثلا پیدا میکنم. اون شعر مثلا یار، اون قطعه یار، من بعد از اینکه از سرطان فرار کردم، خب خیلی چیز بود برام، خیلی تجربه جدی زندگی بود و شیمی درمانی و این چیزا. خب آدم تا حد مرگ میره میاد هر بار که این دوره‌های شیمی درمانی میگذرونه. بعد وقتی که اون در واقع اون آهنگ با الهام از این تجربه‌ام بود و مثلا از خب شعر مولانا خیلی قشنگ تونستم استفاده کنم که داستانمو بگم. منم این مدلی نیستم که یه غزل کامل رو بردارم روش آهنگ بذارم به صورت سنتی که هست. من چند تا بیتشو از سه تا شعر مختلفش استفاده کردم که داستانمو بگم.
در این کنسرت رقص حضور پررنگی داشت. هنرنمایی آنا منندز، رقصنده جوان آمریکایی، با استقبال زیادی از سوی هنردوستا همراه شد. او در بخش‌های مختلفی از برنامه روی صحنه رفت و زیبایی مسحور کننده فلامنکو و تانگو رو به نمایش گذاشت.
خوب بوده، امیدوارم که یعنی راه روشنی باشه، یعنی به نظر میاد راه روشنیه، خیلی جدید کار، ولی هم از چند تا از مطبوعات مختلف اومدن، همین که خود مردمی که بودن خب خیلی بین‌المللی بود، یعنی بیشتر از نیمی از کسانی که اومدن غیر ایرانی بودن. و خب کار منم در واقع اینه که بتونیم نزدیکی آدما رو به هم نشون بدیم از طریق موسیقی، یا ثابت کنیم در واقع که خیلی با هم فرقی نداریم، خیلی نزدیکیم به هم.
رویا بهرامی امیدوار است این کنسرت را در شهرهای دیگری هم اجرا کند و با بهره‌گیری از موسیقی تلفیقی پیام‌آور صلح و دوستی و تفاهم فرهنگی باشد.
بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا. دولت آمریکا به شهروندان خود در یمن توصیه کرده است که آن کشور را ترک کنند و اعلام می‌دارد تعداد پرسنل و کارمندان آمریکایی در آنجا را کاهش خواهد داد. رئیس جمهوری یمن گفته است در پی استیلای شورشیان حوثی بر صنعا که به آنها اجازه می‌دهد خواستهای خود را بر دولت تحمیل کنند، کشور ممکن است با جنگ داخلی روبرو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا طی اطلاعیه‌ای به شهروندان آمریکایی علیه سطح بالا و میزان فزاینده تهدیدهای امنیتی در یمن به دلیل فعالیت‌های تروریستی و ناآرامی داخلی هشدار داده است. روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا دستور داد تعداد پرسنل دولت آمریکا در یمن کاهش پیدا کند. با این حال اعلام کرد که سفارت به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. در ماه مه پیش پس از حملات القاعده به خارجیان در یمن، عملیات سفارت موقتاً به حال تعلیق درآمد. خبرگزاری رویترز می‌افزاید هر جنگ داخلی احتمالاً شورشیان حوثی را در برابر اتحادیه‌ای از اسلامگرایان سنی و قبائل قرار خواهد داد. تجدید جنگ همچنین به مجموعه ای از گروه‌ها و جناح‌های دیگر از جمله جدایی‌خواهان جنوب، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق و حتی القاعده اجازه خواهد داد که از هرج و مرج بهره برداری کنند. پیکارجویان گروه حکومت اسلامی دیروز جمعه حلقه محاصره شهرک استراتژیک کوبانی در مرز سوریه با ترکیه را تنگ‌تر کردند و نیروهای کرد را عقب راندند. این گروه حمله به کوبانی را بیش از یک هفته پیش آغاز کرد و آن را از سه طرف در محاصره گرفت. از جمعه گذشته بیش از 140 هزار کرد از این شهرک و روستاهای پیرامون آن گریختند و وارد ترکیه شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان اعلام می‌دارد صدها معترض مسلح که در طرف مرز ترکیه جمع شده بودند در همبستگی با کردهای سوریه و ظاهراً برای دفاع از کوبانی از حصار سیم خاردار عبور کردند. حملات هوایی ائتلاف پیکارجویان حکومت اسلامی در نقاط دیگر سوریه را هدف گرفته است، اما برخی از مقامات نظامی کرد گفتند این حملات وضع در کوبانی را خطرناکتر کرده است و شورشیان سنی را به سوی مرز ترکیه رانده است. به نظر می رسد آنها کنترل تپه‌ای در 10 کیلومتری غرب کوبانی را که از آنجا افراد یک گروه مسلح کرد در شمال سوریه در روزهای اخیر حمله می کردند به دست گرفتند. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه نیز اعلام کرد پیکارجویان گروه دولت اسلامی همچنین بر روستایی در حدود 7 کیلومتری شرق کوبانی مسلط شدند. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آمده است که صدای انفجار و رگبار مسلسل در سراسر مرز تنین انداز بود و دست کم 2 گلوله به کشتزاری در ترکیه برخورد کرد. مسلمانان فرانسه در تظاهراتی علیه خشونت و افرادگرایی در پاریس شرکت کردند. تظاهرات در پی انتشار ویدیوی گردن زدن یک مرد فرانسوی و یک روز پس از آن برپا می شود که مسجد اصلی پاریس مسلمانان فرانسه را به اعتراض به قتل‌هایی که به نام مذهب آنها صورت می گیرد فرا خواند. پیشتر مسلمانان بریتانیا در پاسخ به عملیات گروه حکومت اسلامی کمپینی با عنوان نه به نام من در رسانه‌های اجتماعی به راه انداختند. در خبر دیگر آمده است که صدها رزمنده طالبان به یک ناحیه استراتژیک در استان غزنی حمله کرده‌اند و ده‌ها تن را کشته‌اند. یک مقام دولت افغانستان می‌گوید شورشیان طالبان در حمله‌ای به نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 12 غیر نظامی را گردن زده‌اند و حدود 60 خانه را به آتش کشیده‌اند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از معاون پلیس ولایت حاکی است که شورشیان در روزهای گذشته به چندین روستا در ناحیه اجرستان حمله کردند. آنها پنجشنبه شب 12 عضو خانواده های پلیس را دستگیر کردند و گردن زدند و 60 باب خانه را سوزاندند. او گفت جنگ هنوز ادامه دارد. معاون پلیس غزنی افزود طالبان همچنین یک بمب تعبیه شده در اتومبیلی را در مقابل قرارگاه حدود 40 افسر پلیس منفجر کردند. دسترسی به ناحیه برای تعیین تلفات هنوز ممکن نشده است، زیرا شورشیان جاده ها را مینگذاری کردند. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک نگاهی داریم، البته از دیدگاه علی عمادی، به رویدادهای عمده ورزشی در هفته گذشته.
دو تن از اعضای تیم ملی نجات فریق و غواصی ایران پناهنده فرانسه شدند. بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات فریق و غواصی ایران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که پس از اتمام رقابت‌های جهانی غریق نجات و غواصی در مونپلیه فرانسه و بازگشت تیم ایران، پوریا پور ابراهیم و محمود زاویه به کشور باز نگشتند و احتمالاً قصد گرفتن اقامت در فرانسه و یا یکی دیگر از کشورها را دارند. با تایید این خبر گفته پس از اون که تیم ملی نجات غریق و غواصی ایران با 12 نفر عازم کشور فرانسه شد، در هنگام برگشت این دو تن همراه تیم ملی به ایران برنگشتند. گفته که این در این رقابت‌ها برای اولین بار نماینده حراست وزارت ورزش جوانان هم همراه تیم بوده و احتمال موندن اونها به هیچ عنوان سیاسی نیست و اگر قرار بر ماندن باشد این دو ورزشکار به صورت اجتماعی اقامت خواهند گرفت. اما برسیم به فوتبال. هفته پنجم رقابت‌های فوتبال قهرمانی باشگاه اسپانیا لالیگا با پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل میهمانش لچه آغاز شد. در آلمان بایر مونیخ با برد پرگل مقابل پادربورن به صدر جدول رده‌بندی بوندسلیگا صعود کرد. تیم فوتبال بایر مونیخ در آغاز هفته پنجم رقابت‌های بوندسلیگای آلمان پذیرای پادربورن، تیم تازه رسیده به بوندسلیگا یک بود که این تیم رو با 4 گل شکست داد. ماریو گوتسه دقیقه 8 برای شاگردان پپ گواردیولا گلزنی کرد. دقیقه 14 روبرت لواندوفسکی حساب کار رو 2-0 کرد. در نیمه دوم هم ابتدا ماریو گوتسه دقیقه 78 دومین گل خودش و سومین گل تیمش رو زد و سپس توماس مولر دقیقه 85 گل چهارم تیم بایر رو در این بازی زد تا باواری‌ها با این برد 11 امتیازی بشن و با کسب این 3 امتیاز به صدر رده‌بندی بوندسلیگا صعود کنند. هافنهایم هم دیگر تیم صدرنشین در مقابل فرایبورگ به تساوی پرگل 3-3 رضایت داد. این تیم در حالی که در خانه خودش میزبان فرایبورگ بود، ابتدا 2 گل از میک فرانس دریافت کرد. در ادامه تاریک الیونوسی یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد. نیمه اول با برتری 2-2 که میهمان به پایان رسید. سباستیان رودی در دقیقه 60 کارو به تساوی کشون، اما در دقیقه 75 خطای پنالتی به سود فرایبورگ کارو 3-2 کرد تا اینکه یانیک وسترگارد در دقیقه 90 بار دیگه همه چیز رو به تساوی کشون تا امتیازها تقسیم بشه و تیم فرایبورگ موفق شه تیم هوفنهایم مدعی قهرمانی رو در واقع در خونه خودش متوقف کنه. و سرانجام شالکه که فصل جدید رو شروع ضعیفی داشته، در واقع موفق شد اولین پیروزی خودش رو در این فصل جشن بگیره، با 3 گل وردر برمن رو شکست بده. فرانکفورت هم مقابل ماینز 2-2 متوقف شد. اما هفته چهارم رقابت فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ با برگزاری یک دیدار آغاز شد. در این دیدار آمپولی در زمین خودش موفق شد بنچه تساوی 2-2 میلان رو متوقف کنه. تورس در دقیقه 43 و هوندا در دقیقه 58 گل‌های میلان رو به ثمر رسوندن. در سوئیس تیم فوتبال بازل با پیروزی مقابل تیم قهرنشین وادوز به صدر جدول سوپرلیگ سوئیس صعود کرد. در این دیدار که به میزبانی بازل برگزار شد، لوکا زوفی در دقیقه 2 برای بازل گلزنی کرد، اما در دقیقه 11 پنالتی به سود وادوز توسط استیون لانگ به گل تساوی بخش این تیم تبدیل شد. در ادامه مارکو اشترلر و احمد حمودی در دقیقه 80 و 93 دو گل دیگه برای تیم بازل مدعی قهرمانی به ثبت رسوندن، به ثمر رسوند تا این تیم با هر 3 امتیاز بازی با مجموع 21 امتیاز صدر جدول رو از آن خودش بکنه. اما از والیبال، رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان در ایتالیا آغاز شد. در نخستین دیدار گروه یک رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان، تیم والیبال زنان کرواسی موفق شد با نتیجه 3-1 آرژانتین رو از پیش رو برداره. ست‌های اول، سوم و چهارم به سود کرواتا تموم شد تا این تیم اولین سه امتیاز با ارزش خودش رو از این رقابت‌ها به دست بیاره. در دیگر دیدار این گروه تیم دختران جمهوری دومینیکن سه بردا تیم والیبال زنان آلمان رو مغلوب کردند. ستای اول، سوم و پنجم به سود نماینده نورتسکا به پایان رسید تا دومینیکن با دو امتیاز این دیدار پس از تیم‌های ایتالیا و کرواسی در مکان سوم قرار بگیره. تیم زنان ایتالیا در یک دیدار یک طرفه با نتیجه 3-0 نماینده قاره آفریقا تونس را از پیش رو برداشتن تا در گروه با 3 امتیاز و به دلیل ست برده بیشتر صدرنشین بشن. در گروه 3 هلند 3-0 قزاقستان رو شکست، روسیه با همین نتیجه تایلند رو برد، آمریکا 3-1 مکزیک رو برد، در گروه 4 چین 3-0 پورتوریکو رو از پیش رو برداشت، بلژیک 3-0 کوبا رو برد و جمهوری آذربایجان هم 3-2 نماینده آسیا ژاپن رو شکست داد. ولی در گروه 2 تیم برزیل با کسب اولین پیروزی خودش در این رقابت‌ها اولین گام رو برای کسب قهرمانی بلند برداشت. این تیم با نتیجه 3-0 تیم بلغارستان رو برد. در دیگر دیدار گروه 2 کانادا 3-1 کامرون رو شکست داد، صربستان 3-1 ترکیه رو برد. در دوره قبل در سال 2010 تیم‌های روسیه، برزیل و ژاپن اول تا سوم شدند. در تاریخ والیبال قهرمانی زنان جهان روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با 7 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 4 سومی رکورد داره. ژاپن با 3 قهرمانی، 3 نایب قهرمانی و 1 سومی دومه و کوبا با 3 قهرمانی، 1 نایب قهرمانی سوم هستن. فدراسیون بین‌المللی والیبال اعلام کرده دوره آتی رقابت‌ها در سال 2018 به میزبانی ژاپن برگزار میشه. اشاره بکنم در مورد والیبال مردان که در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی والیبال FIVB پس از پایان رقابت‌های جهانی لهستان، تیم ایران در رده 10 جهان قرار گرفته.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
و ما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، تبعیض در قوانین جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ وقتی قوانین کشوری منافع فرد یا گروهی را بر اساس جنسیت، ظواهر شخصی، قومیت، اعتقاد یا دین و مذهب بر دیگران برتری دهد چه می شود؟ پرسش‌هایی از این دست را ماه منیر رحیمی طی یک مصاحبه بلند با آقای حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی مقیم تورنتو کانادا، در میان گذاشته است که اکنون بخش 18 آن تقدیم می شود و بخش های بعدی شنبه های آینده. آقای رئیسی درباره تبعیض در سن قانونی ازدواج در مورد دختران و پسران ایرانی توضیح می دهد.
ناکارآمدی ماده قانونی در چند تا ماده دیگه همین قانون مدنی میشه ببینیم. اونجایی که در بحث ازدواج خود قانون مدنی میاد قائل به تفکیک میشه و سن 9 سال را سن ازدواج نمیپذیره و برای دختران سن ازدواج را 13 سال تعیین میکنه و برای پسران 15 سال تعیین میکنه. اگرچه 13 سال هم سن پایین هست و در واقع سن کودکی است و این سن نمیتونه سن مناسبی برای پذیرش مسئولیت ازدواج و خود ازدواج و مسائل ناشی از آن باشه، در حقیقت باز از یه طرف نقض میکنه از ماده که قبلا عرض کردم. این موضوع در ماده 1041 قانون مدنی پیش بینی شده و از طرف دیگه باز حامل تبعیض هست، یعنی از 9 سال به 13 سال در مورد ازدواج میاره اما در این حال باز تفاوت قائل هست. از این روز ما میبینیم که یک بستر تبعیض‌آمیز مبتنی بر یک تبعیض که در درون قانون وجود داره باز نسبت به دو جنس پسر و دختر وجود داره و این موضوع سبب میشه تا سن کودکی کلن پایین فرض بشه در حوزه حقوق داخلی در ایران و این تالی فاسد متعدد میتونه داشته باشه، از جمله توالی فاسدی که بر این تبعیض در حقیقت متصور هست و میتونیم بر بشماریم. یکیش مسئله ازدواج های پایین هست، ازدواج سن پایین هست که دختران بیشتر در معرض اون هستن، از جمله حتی در داخل ایران شاید این هستیم که ازدواج هایی در سن 10 سالگی هم ثبت شده، به طوری که در سن 10 سالگی گفته شده که در فکر میکنم سال 1391 چند مورد مادر شدن کودکان 10 ساله داشتیم. اگرچه باز قانون مدنی سن ازدواج را 13 سال تعیین کرده، ولی در بخشی از نقاط ایران به همین موضوع هم بسنده نمی کنند، به دلیل اینکه قانون مدنی ایران ممنوع نکرده ازدواج زیر سن 13 سالگی رو به طور مطلق و اون رو برای اون ازدواج ها مجازات قائل نشده، برای اون رفتارها مجازات در نظر نگرفته. قانون حمایت خانواده هم این موضوع رو تضمین مناسب و کافی نداره. بعضی از خانواده ها به تأثیر از رفتارهایی که مبتنی هست با برداشت‌هایی از شریعت اسلامی کودکانشون رو در سنین پایین‌تر در معرض ازدواج قرار میدن یا وادار میکنن به ازدواج. طبیعی است که کودک در این سن تصمیم گیرنده نیست و وادار میشه به ازدواج.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد افرادگرایی خشن را سرطانی نامید که بخش‌هایی از جهان اسلام را آلوده کرده است و جهان را به اتحاد برای از بین بردن آن فرا خواند.
Collectively, we must take concrete steps to address the danger posed by religiously motivated fanatics and the trends that fuel their recruitment.
ما به اتفاق باید گام‌های قاطع برای پرداختن به خطر برآمده از متعصبین دارای انگیزه‌های مذهبی و گرایش‌هایی که آنها را قادر می‌سازد افراد بیشتری را جلب کنند برداریم. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت هیچ خدایی ترور و وحشتی را که گروه‌هایی مانند داعش به راه انداخته‌اند نادیده نمی‌گیرد و افزود کشتن کودکان، تجاوز به زنان، گرسنه نگاه داشتن اقلیت‌های مذهبی، مسله کردن غیر نظامیان و مردم بی‌گناه از آن جمله است. پرزیدنت اوباما تأکید کرد
The only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death.
با چنین شیطانی منطق و مذاکره به کار نمی آید. زور تنها زبانی است که این قاتلان می فهمند. بنابراین ایالات متحده آمریکا با ائتلافی گسترده برای از هم پاشیدن این شبکه مرگ کار خواهد کرد. تا کنون بیش از 40 کشور به ائتلاف علیه گروه داعش پیوستند. آمریکا و متحدانش از توانایی‌های نظامی خود در حملات هوایی در عراق و سوریه استفاده می‌کنند و نیروهایی را که علیه تروریست‌ها در زمین می‌جنگند آموزش خواهند داد و مجهز خواهند ساخت. آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف همچنین برای قطع منابع مالی تروریست‌ها و متوقف ساختن جریان رفت آمد جنگجویان به منطقه کار می کنند و کشورهای بیشتری را به پیوستن به این کوشش برای تضعیف گروه دولت اسلامی معروف به داعش و شکست دادن آن فرا می خوانند. پرزیدنت اوباما همچنین در پیامی برای تروریست ها افزود
Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can. Those who continue to fight for a hateful cause will find they are increasingly alone. For we will not succumb to threats, and we will demonstrate that the future belongs to those who build, not those who destroy.
آنهایی که به داعش پیوستند باید صحنه را تا فرصت باقی است ترک کنند. کسانی که به جنگ برای نیتی نفرت انگیز ادامه دهند خود را روز به روز تنها تر خواهند یافت، زیرا ما در برابر تهدیدها تسلیم نخواهیم شد و نشان خواهیم داد که آینده به کسانی که می‌سازند تعلق دارد، نه به آنهایی که ویران می‌کنند. پرزیدنت اوباما اظهار داشت آمریکا برای از بین بردن نیاز به نیروی نظامی جهت شکست دادن افرادگرایی از راه‌های دیگر نیز کار خواهد کرد، از جمله ترغیب جوامع اسلامی به جلوگیری از فاسد شدن افکار جوانان توسط ایدئولوژی خشن، متوقف ساختن جریان پول که به چنین نفرتی دامن می‌زند و پرداختن و توقف چرخه مناقشه‌ای که شرایط دلخواهی برای بهره برداری تروریست‌ها به وجود می‌آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین مستقیماً با جوانان در سراسر جهان اسلام سخن گفت و خطاب به آنان اظهار داشت: شما برآمده از سنت و آیینی بزرگ هستید که بر آموزش نه جهالت، نوآوری نه ویرانی، کرامت و والایی زندگی و نه قتل تأکید دارد. کسانی که از شما می‌خواهند از این راه دور شوید، به این سنت و به این آیین خیانت می کنند. آنها مدافع آن نیستند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
خب دوستان عزیز، می‌دانم که منتظر شنیدن یک ترانه هستید. بله، ترانه ایرانی به نام نازی جان با صدای شهرام شب‌پره.
Oh, نصیبون از ایجان بی تو قریبون از ایجان پیش چشمم میرود گجل رقیبون از ایجان بی نصیبون از ایجان بی تو قریبون از ایجان پیش چشمم میرود گجل رقیبون از ایجان.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. سخنگوی کاخ سفید میگوید اشرف غنی رئیس جمهوری برگزیده افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه را بیدرنگ پس از تحلیف امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید که این خبر را دیروز جمعه اعلام کرد، زمان امضای آن را مشخص نساخت. این توافقنامه امنیتی دو جانبه شرایطی را که بر اساس آن سربازان آمریکایی ممکن است پس از پایان سال 2014 میلادی سال جاری در افغانستان بمانند تعیین می‌کند. به نقل از دیپلمات‌های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران گفته می‌شود در برطرف ساختن اختلافات عمده میان طرفین پیشرفتی صورت نگرفته است. گزارش خبرگزاری رویترز دیروز جمعه یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت در مسائل اصلی یعنی غنی‌سازی و تحریم‌ها ما همچنان از هم دور هستیم و اضافه کرد ایران و شش قدرت جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده دوباره ملاقات خواهند کرد اما هنوز تاریخ و محلی تعیین نشده است. یک مقام ارشد ایرانی نیز ارزیابی مشابهی از مذاکرات که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گرفت ارائه داد و گفت علی‌رغم ساعت‌ها مذاکره و تشکیل جلسه حتی ذره‌ای در برطرف ساختن اختلافات عمده پیشرفت حاصل نشده است. پارلمان بریتانیا شرکت در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عراق را تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز قانونگذاران بریتانیا روز جمعه دیروز با 524 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف راه را برای پیوستن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به عملیات نظامی فعلی به رهبری آمریکا هموار ساختند. بر این اساس 6 فروند جنگنده بمب‌افکن تورنادو GR4 مستقر در قبرس برای شرکت در حملات هوایی آماده شدند. پارلمان بلژیک پیشنهاد دولت آن کشور را برای اعزام 6 فروند جت جنگنده جهت پیوستن به ائتلاف در نبرد با پیکارجویان گروه حکومت اسلامی با 114 رأی موافق در برابر 2 مخالف تصویب کرده است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و زمان خداحافظی است. در اتاق فرمان همکارمان مهران کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داشت و دو تن از دستیارانش جیمی کوک و مارتی کرسیس با او همکاری کردند و شما برنامه رو امروز تماشا کردید و شنیدید. به اتفاق همه این دوستان به شما بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.